أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آب جاری بود که عرض کردیم آب جاری آب معتصم هست، به مجرد ملاقات نجس نمی شود. عرض شد که آب جاری گاهی به مقدار کر، اون وقت هیچ بحثی نیست. آب جاری اگه به مقدار کر قهرن به مجرد ملاقات نجس نمی شود، مثل هر آب کر دیگر. دلیل هم داریم: اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجسه یا لم ينجسه شيء. خب این نمل کلام در جایی که آب جاری به مقدار کر نباشد، کمتر از کر باشد، اونجا به چه دلیل میگیم که آب جاری معتصم هست، به مجرد ملاقات نجس نمیشد؟ به وجوهی تمسک شده. یه وجهش همون روایاتی بود که میفرمود بول در آب جاری بأسی ندارد، اشکالی ندارد، یا آب جاری که درش بول شده درش بأسی نیست، به همون بیانی که گذشت. وجه دومی که در مقام به اون تمسک شده، تعلیل روایت ابن بزی هست، روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی که معروفه دیگه. امام رضا علیه السلام فرمودن ما اول بیر واسه لا یفسده شی الا ان یتغیر ریحه او طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لان له ماده. به این تعلیلی که در این روایت هست تمسک میکنیم و میگیم هر آبی که ماده دارد، هر آبی که ماده دارد، از جمله آب جاری چون ماده دارد، بنابراین نجس نمیشود. به چه بیان؟ به این بیان که لأن له ماده. در این روایت فرمود که چون ماده دارد این نجس نمی شود. خب اگر بنا بود کر بودن ملاک این حکم باشد، باید تعلیل به کر بودن می کرد. می فرمود که چون به مقدار کره، ولی نفرمود، فرمود چون آب چاه ماده دارد لذا نجس نمی شود. از این که در این تعلیل ماده داشتن ذکر شده میفهمیم علت همینه. وقتی علت همین باشه، خب هر جا این علت باشه این حکم هم خواهد بود. لأن له ماده را قبلا هم اشاره شد، یا تعلیل برای اون صدر ماء البئر واسع اون لا یفسده شیء، برای همون که لا یفسده شیء، یعنی اصلا نجاست را قبول نمی کند. تا تغییر حاصل نشد اصلا نجاست درش تأثیر نمی کند. لا یفسده یعنی لا ینجسه، یعنی دفع نجاست می کند. اگه تعلیل باشه به اون صدر، خب مطلب ما را قطعا اثبات می کند دیگه. ما هم می خواستیم اثبات کنیم که آب جاری به مجرد ملاقات نجس نمی شود. لا یفسده نجسون، تا تغییر پیدا نکرده نجس نمی شود، دافع نجاسته. چرا؟ لأن له ماده. یا تعلیل به اون صدر، اگر تعلیل به صدر باشه خب مطلب ما را خیلی روشن اثبات میکنه. یا اینکه تعلیل به ذیل که فرمود فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأن له ماده، یعنی میخواهید این آبی که الان نجس شده پاک بشد، باید نزح کنید تا آبش طیب بشه، طعمش طیب بشه، ریحش از بین برد، لعن له ماده، یعنی این پاک میشه به خاطر اینکه ماده داره. یعنی حکمی از ذیل استفاده میشه، اونم این است که این رافع نجاست، اگرم نجس شد خودش پاک میکنه. این حکم را تعلیل فرمود به اینکه ماده داره. خب اگر این ذیل باشه دیگه تعلیل بر دفع نجاست نیست، بر رفع نجاسته، ولی به طریق اولا استفاده میشه که پس این دافع نجاست هم هست. اگر این مقدار این ماده داشتن اهمیت داره که میتوند پاک کننده خودش باشد، قهرن دافعیت در مرتبه پایین تر از اینه، قطعا دافع نجاست هم خواهد بود. یعنی حتی اگر بعد از تغییر طوری است این ماده، ولی اون که تغییر هم پیدا کرده، باعث میشد که این حکم نجاست اگر از اینجا برداشته بشد، رفع بشد، بس دلالت بر دافعیت به طریق اولا میکنه. لعن له ماده، هر کدوم از این بیانها را بگید، لعن له ماده دلالت بر این میکند که آبی که ماده دارد، از جمله آب جاری، چون آب جاری اون آبی است که ماده دارد، یه ماده طبیعی دارد، اون ماده طبیعی مشهور فرمودن جوشش از زمینه. ما عرض کردیم ممکنه همون یخهای کوها هم باشد. ماده طبیعی که دارد این باعث میشد که آب نجس نشود، اگرم نجس شد پاک بشود. این روایت دلالتش روشنه با هم بیانی که عرض کردیم. آقای خوی رضوان الله علیه هم همینا فرمودن، یعنی ازشون ما استفاده کردیم، و لذا پس بنابراین روایت دلیل میشد که آب جاری هم چیست؟ آقا معتصم هست. چون نفرمود که لعن له ماده، مثلا اگر به مقدار کر باشد، کریت اینجا مطرح نشده، همون ماده داشتن مطرح شده. شامل جایی میشد که به مقدار کر باشد، شامل جایی میشد که مقدار کر نباشد. خب این دلیل که امنه دلیل محکمی هست، مگر اینکه حالا شبهاتی هست در ماء بر، انشاءالله برسد اونجا مطرح خواهد شد که آیا ماء بر تطهیرش به این است که مثلا فقط خودش تغییرش از بین برد، یا نزع هم درش دخیل نیست. بعد فرمودید اونجا حالا یه بحثای بشد، اون شبهات دفع شد که بگیم نزع نه، اینجا دخالت نداره، ولو بدون نزع هم از بین رفت، پس لعن له ماده میگه این پاک میشود، اون موقع دیگه این دلیل محکمیه برای اثبات طهارت در هر آبی که ماده داره، از جمله آب جاری. بله یک کس اونجا اشکال کرد، گفت که نه، نزع باید باشد، صرف از بین رفتن تغییر کافی نیست، باید تغییر برد و نزع هم در کنارش باشه، و ما بگیم که این تعلیل برای ذیل نه برای صدر، اون موقع نمیشه از این دلیل استفاده کرد حکم آب جاری را، چون در آب جاری دیگه مسئله نزع مطرح نیست. در فهمید وصف سومی که در مقام فرمودن، استدلال به روایت صحیحه داوود ابن سرحان هست، یا سرحان، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده به سند خودش از داوود ابن سرحان، سند معتبر محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد، یعنی ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که از اجلاس، عن عبدالرحمن ابن ابی نجران اونم از اجلاس، عن داوود ابن سرحان ثقه هست، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی ماء الحمام، قال هو بمنزلت الماء الجاری، فرمود ماء حمام به منزل آب جاری هست. باز به این مضمون یه روایت دیگری هست، البته اون سندش صحیح نیست، ضعیفه. اون رو مرحوم کلینی نقل می کند ان بعض اصحابنا ان ابن جمهور، ارسال داره خود ابن جمهور هم بله ضعیفه. ان محمد بن قاسم ان ابن ابی عفور، البته ابن ابی عفور خب سکه هست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلتو اخبرنی ان ماء الحمام یغتسل منه الجنوب و السبی و الیهودی و النصرانی و المجوسی، آب حمامی که همه میرن در اونجا به اصلاح خودشون میشورن. خب فقال ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا. این روایت داوود بن سرهان فرمود به منزلت ماء الجاری، ولی اینجا می فرماید کماء النهر یطهر بعضه بعضا. بله به جای جاری کلمه نهر آمده. خب استدلال شده که وجه تنزیل در این روایت این است که آب جاری چنانکه معتصمه، پس آب حمام هم معتصمه، چنانکه آب جاری خصوصیت رو دارد که معتصم هست، دافع نجاست، رافع نجاست هست. پس فرمودید همون خصوصیت هم در آب حمام هست. پس از این تنزیل میفهمیم که آب جاری مطلقا این خصوصیت را دارد که معتصمه، که آب حمام را هم تنزیل به منزله او میکنیم. بله و قیدی هم نشده که این آب مثلا حمام آب جاری چه مقداره، آیا کثیره یا قلیله. اشکال فرمودن در این وجه، گفتن که آقا مماثلت و تنزیلی، تنزیلی که در اینجا شده مقتضاش این است که، مقتضی این است که باید چی باشد آقا؟ مماثلت باشد. و مماثلت هم در صورت محقق میشد که اون آب جاری مثل آب حمام باشه، و علما در آب حمام کر بودن رو شرط میدونن. پس بنابراین باید اون هم مماثل آب حمام باشد تا اینکه شما بفرمایید که به منزلت ماء الجاری، ماء الجاری معتصمه، اینم معتصمه. این اتفاقا دلیل بر عکس مطلب میشد، دلیل میشد که باید آب جاری هم به مقدار کر باشد، چون علما در ماء حمام به مقدار کر بودن رو شرط میدونن. اینطور اشکال کردن، گفتن این دلیل نمیشه که شما بگید مطلقا ماء جاری معتصمه، چون مماثلت نیاز هست. مماثلت هم اقتضا میکنه که چنان که در ماء حمام کر بودن و شرط میدونن، اونجا هم باید شرط بدونن. ولی ظاهرا این اشکال وارد نیست، برای اینکه در تنزیل شرط نیست که اون منزل و علیه مثل منزل باشد. در منزل یه قیودی هست، در منزل علیه هم همون قیود باشه، این چیزی شرط نیست که اینها باید مماثلت داشته باشه. نه، باید در حکم یکسان باشه. اگه در حکم یکسانن همین کافیه، و اینها در حکم یکسانن. بله در ماء حمام یه خصوصیاتی هست، باید به مقدار کر باشه، اما این خصوصیات باید در اونجا هم ملحوظ باشد؟ نه. به چه دلیل؟ این میفرماید مثل ما، شما میدونید که این تنزیل به جهت این است که میخواد بگه حکمی که ماء جاری داره اینجا هم هست، اما این که این خصوصیاتی که در ماء حمام هست باید اونجا هم باشه، چه دلیل؟ دلیل نداره. بفرمایید. پس بنابراین این مماثلت که ادعا شده درست نیست. و علاوه بر این که در ماء حمام آقایان فرمودن که مخزن باید به مقدار کر باشد، اما در آب جاری کسی نگفته که باید یه مخزنی داشته باشه. مهمون گفتن اگر هم کریت راش کسی شرط بدونه، گفته مجموع آب جاری به مقدار کر باشد، مجموعش. نه اینکه گفتن که مثلا یه مخزنی باشه و به مقدار کر باشد و این آب جاری متصل به اون باشه، یعنی اگرم کُریت را کسی در آب جاری شرط بدونه، مثل آب حمام که شرط نمیدونه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین از این راه نمیشه اشکال کرد. پس مگر اینکه کسی بگه که این روایت میگه مثل آب جاریه، ولی اطلاق در آب جاری را اثبات نمیکنه که آیا کدوم نوع آب جار را میگه، همه آبهای جار را میگه، یه بخش خاصی را میگه، این اطلاقش را از کجا شما میفرمایید؟ این هم ظاهرا قابل جوابه، چون یه قیدی اخص نکرد، گفت که ماء الجاری، یعنی اون خصوصیتی که در این هست و باعث میشه حکم در آب جاری باشه همون جاری بودنه، هیچ خصوصیت دیگه را ذکر نکرد. که ماء الجاری یعنی همون خصوصیتی که از جریان ناشی میشود، اون خصوصیت در این آب حمام هم هست. اون خصوصیت همون خصوصیت هست که از ماء جاری بودن این ناشی میشه، نه از ماء جاری که قید دارد. و لذا ظاهرن این دلیل این وجه صحیحیه. آقای خوی رضوان الله علیه اینجا اشکال کردن، گفتن که آقا این ناظر به اون آبهای جاری در کشورهای عربی، که اونها معمولاً آبهای جاری در کشورهای عربی معمولاً بیشتر از کره، چشمه های باریک در کشورهای عربی پیدا نمیشد، کمتر از کره باشد، ناظره به اون، منصرفه به اون ماء جاری و اون نهرهایی که در کشورهای عربی هست. عرض میکنیم که این فرمایش شما اگر درست باشد، نسبت به اون روایت دوم بله، که کما اون نهر گفت، اما نسبت به روایت اولی که کما الجاری نه، اطلاقش اخص میشه، انصراف هم صحیح نیست. کشورهای عربی هم که همش یه طبیعت نداره، شما بگید که مثلا نهراش همیشه بزرگه، نه، ممکن نهرهای کوچیک و چشمه‌های کم آب هم داشته باشه، این طوری نیست که بگید همش یک نواخته، چنین انصرافی پیش نمیاد. پس بنابراین این وصفه ظاهرا صحیحیه. بله. وجه دیگری که بر اون استدلال شده، وجهی هست که مرحوم آقا رضای همدانی باز استدلال کردن به این روایت، محمد بن الحسن به اسنادیه عن محمد بن احمد، احمد بن یحیی، عن السندی بن محمد، عن العلا، عن محمد بن مسلم، که سند معتبر هست. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الصوب يصيبه البول، قال اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. اگر در اون لگن آب بخواید بشورید دوبار بشورید، اما اگر در آب جاری بشورید اون صوبی که با بول نزش شده یک بار بشورید. مرحوم آرزای همدانی به دو بیان به این روایت استدلال کردن، که این روایت دلیل است که آب جاری ولو قلیل باشد چیز ها معتصمه. بیان اولش این است که خب اگر بناست ما وقتی لباس را شستیم در این آب جاری اگر نجس می شد، یعنی طوری بود که با ملاقات حالا لباس ما را پاک کرد، اون کار نداریم، چون میگه بشورید، خب وقتی شستیم پاک میشه دیگه، لباس پاک میشه، ولی اگر بناس اون غسالش نجس بشد، امام بیان میکرد به ملاقات اگر نجس می شد، اگر حکم آب معتصم را نداشت که با تغییر نجس بشد، بدون تغییر پاک باشد، اگر این حکم را نداشت، خب غساله اون نجس آب قلیل نجسه، باید امام بیان می فرمود که خب اون آب جاری نجس می شود. این که بیان نفرموده، فرموده در آب جاری شستید، این کفایت می کند، و دیگه بیان نفرمودن که اون نجس می شه یا نجس نمی شد، این دلیل بر این است که پس اون آب جاری مطلقا معتصمه، چه به مقدار کر باشد چه اقل باشد. البته این بیان قابل جواب است، چون از این جهت امام در مقام بیان نیست که بخواد بگد حالا اون غساله چی میشد، اون تهمانده، اون آب چی میشد. در مقام این است که چگونه بشوری این لباس پاک بشه، این نمیخواد بیان کنه. دومین بیانی که مرحوم آقا رضای همدانی دارن اونم این است که ظاهر این روایت این است که در آب جاری، یعنی این لباس را وارد آب جاری میکنیم، نه آب جاری را مثلا بریزی هستن، چون فل ماء جاری فین غسلته فی ماء جاری، همین فی که آورده ظاهرش این است که این لباس وارد میشد بر اون آب. و ما از اون طرف داریم که آب قلیل بخواد تطهیر بکنه، باید آب قلیل را ما بریزیم روی اون لباس نجس، و الا اگر دستمون رو وارد مثلا اون آب قلیل کردیم، به جای اینکه آب قلیل را بریزیم روی دستمون، اصلا خود آب قلیل هم نجس میشه، دستمون هم پاک نمیشه. حالا اینکه این روایت میفرماید که نه، ولو لباس را وارد همون آب جاری کردید پاک میشه، نمیگه لباستون هم نجس میشه چون مثلا وارد شده. در آب قلیل که انه مرحوم آرزای احمدان مسلم میگیرن که تطهیر با آب قلیل به این صورت است که باید آب وارد بر اون متنجس بشود، ولی اگر متنجس را وارد قلیل کردید، مثلا دستون نجسه وارد آفتابه کردید، آفتابه هم نجس میشه، دستون هم پاک نمیشه. در این روایت با فرض این مسئله فرض شده که اون لباس وارد آب شده، فی ما انجاره، در طبق اون مطلبی که داریم که اگر آب قلیل وارد نشد، متنجس وارد بر قلیل شد، اون را نجس می کند، خودشم پاک نمی شد، باید اینجا این آب جاری اگر قلیل باشه باید نجس بشه. حالا اینکه امام فرماید نه، این پاک کننده است، بس معلوم شد که این حکم آبهای قلیل دیگر را ندارد. آب قلیل و آب جاری حکم آبهای قلیل دیگر را ندارد. دفعه فرمودید این وجه را آقای خویر زمان الله علیه جواب دادن، فرمودن که خب به چه دلیل شما میفرمایید مسلم میگیرید که در آب قلیل باید آب وارد بشه بر اون شیء متنجس؟ نه، لازم نیست آب وارد بشه. اول کلامه دعوت فرمودید، اگر اینا مسلم بگیرید، بله این بگید همه جا همین طوری هست که باید آب وارد بشه، آب را بریزن روی متنجس، نه این معلوم نیست. ما باید ببینیم که کجاها این دلیل داره ملتزم میشیم، دلیل نداره ملتزم نمیشیم. دوست فرمودید و بر فرض اگر جاهای دیگه هم دلیل داشته باشیم، این روایت میشه مخصص، میاد که نه لازم نیست آب قلیلی که جاری هست در اونجا لازم نیست که آب وارد بشه، نه اون متنجس هم وارد آب بشه باز پاک میشه. یعنی چنین مسلم قاعده مسلمی نداریم که همه جا اینطوری هست. علیه چنین قاعده مسلمی داشتیم اون اشکال وارد، ولی چنین قاعده مسلمی نداریم. اگر هم به صورت مطلق یه جایی هم بتونیم بگیم که چنین مطلبی داشته باشیم، این روایت خودش میشه مخصص، مخصون میشه. یا به عبارت اخرى امر این روایت دائر میشه بین تخصیص و تخصص. مطلب شما وقتی درست است که بگیم این تخصصا خارجه، یعنی این اصلا معتصم است و لذا ورود در اینجا اصلا شرط نیست به خاطر اینکه معتصمه، ولی اگر ما اثبات کردیم نه آقا این آب قلیل هست و تخصیصا خارجه، به برکت خود این روایت یا روایت دیگر به همین تخصیصا خارجه از اون مطلبی که شما ادعا می‌فرمایید که بعد باید آب وارد بشه، این روایت تخصیصا خارجه دیگه دلیل نمیشد که پس بنابراین این ماعه‌چاری به اصطلاح معتصم هست، بر اعتصامش دلیل نخواهد بود. بر اعتصامش کی دلیل میشه؟ وقتی که اثبات بشه که این تخصصا خارج است، یعنی اصلا آب قلیل در حکم آب قلیل نیست و حکم خاص خودش رو داره، معتصم هست در حکم آب کثیر معتصمه، اونجا تخصصا. اگر تخصص رو بتونید اثبات کنید مطلب شما درسته، ولی ما میگیم نه آقا اشکال نداره آب قلیل باشد و متنزس برش وارد بشه و تخصیصا خارج بشه. و ایزا دار الامر بین تخصیص و تخصص، ما هیچ کبرایی نداریم که اثبات کند که این تخصص و تخصیص نیست، ممکنه تخصیص باشد. پس بنابراین این دلیل هم که فرمودن شاید دلیل محکمی نباشه برای اثبات این که این آب جاری اگر قلیل هم باشه سیاس آقا معتصم هست. از این روایت استفاده کنیم که میفرماید که و اذا غسلته فی ماء جار تمرتا واحده، یک بار بشور. مثلا از این استفاده کنیم که پس اگر بهش خورد مثلا این نجس نمیشد، این بدون تغییر نجس نمیشود. نه، شستن یه بحثیه، این که غسالش حکمش چیه یه بحث دیگه است. شستن بله، با یک بار شستن پاک میشد، حالا غسالش چطوریه اون یه بحث دیگه است. ممکنه با یه بار بگید خودش پاک میشد ولی غساله‌ای که اونجا میماند نجسه. اینها قابل تفکیک هستن، اینطوری نیست که بگید آقا بس باید چطور میشه خودش پاک میشه ولی اون غساله نجس میشد. نه، اینا قابله. بس ما میتوانیم قائل به اعتصام نباشیم و در این حال به این روایت هم عمل کنیم که با یه بار شستن این لباس سیاس آقا پاک میشود. این بیانی است که در اینجا گفته شده در این مطلب. حالا دو توصیه دیگر هم در مقام هست، اونا را انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.